سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کنگرسی ایالات متحده ای امریکا رسما پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر آن کشور تایید کرد. حکومت افغانستان میگوید بحث ها روی برنامه کاری مرحله دوم مذاکرات صلح با طالبان روز شنبه آینده آغاز می شود. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور ترامپ میگوید انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب به طور منظم و آرام صورت خواهد گرفت. در جریان یورش طرفداران رئیس جمهور ترامپ بر بنای کنگرس 4 نفر کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در مورد کشته شدن بیش از 50 جنگجوی مسلح طالبان در کندهار خبر میدهد. رئیس جمهوری فعلی امریکا دونالد ترامپ وعده داده که انتقال قدرت به رئیس جمهوری منتخب به طور منظم و آرام صورت خواهد گرفت. آقای ترامپ که 2 هفته دیگر رئیس جمهور امریکا است، در یک اعلامیه در این مورد سخن گفته. اما او در اعلامیه خود بار دیگر ادعا کرده که در انتخابات تقلب صورت گرفته. همزمان با این بیانات رئیس جمهور ترامپ، در شمارش آرای الکترال کالج در اجلاس مشترک 2 مجلس کنگرس امریکا، جو بایدن رسما برنده انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر در این کشور شناخته شد. این شمارش در 7 ماه جنوری آخرین مرحله انتخابات برای رئیس جمهور منتخب جو بایدن و معاون وی کامالا هاریس می باشد. آقای بایدن در 20 جنوری به حیث 46 رئیس جمهور امریکا به کار آغاز می کند. پلیس واشنگتن می گوید در جریان یورش طرفداران رئیس جمهور ترامپ بر بنای کنگرس 4 نفر کشته شدند. در اعلامیه پلیس آمده است که یک خانم در فایل کشته شده و 3 تن دیگر به خاطر وضعیت اضطراری صحی جان دادند. رئیس جمهور منتخب امریکا جو بایدن در یک صحبت تلویزیونی این عمل را حمله بر دموکراسی امریکا خوانده است.
اکنون دموکراسی به طور بی سابقه تحت حمله قرار گرفته. در زمان معاصر ما چیز شبیه این را ندیده ایم. حمله بر بنای آزادی، بر بنای کنگرس، حمله بر نمایندگان مردم است.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. وزارت دفاع افغانستان در مورد کشته شدن بیش از 50 جنگجوی مسلح طالبان در کندهار خبر می‌دهد. در اعلامیه وزارت دفاع آمده است که این افراد در ولسوالی‌های ارغنداب و خاکریز ولایت کندهار زمانی کشته شدند که برای حمله بر پست‌های امنیتی قوای افغان جمع شده بودند. در اعلامیه همچنان گفته شده که قوای امنیتی این افراد را هدف قرار دادند که در نتیجه 53 جنگجوی طالبان کشته و 15 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز بناهای 45 مکتب را در ولایت ننگرهار افتتاح می‌کند. در این مورد دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار خبر داده است. رئیس جمهور در صد یک هیئت عالی رتبه دولت امروز صبح به ننگرهار رفت و نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه، در اینجا با رهبران نظامی، ملکی و فرهنگی این ولایت جداگانه ملاقات داشت. در این سفر معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیتی ملی و یک تعداد اعضای کابینه و شورای ملی با رئیس جمهور اشرف غنی همراه بودند. والی اروزگان میگوید در جریان حملات طالبان در این ولایت 5 عضو نیروهای امنیتی و 11 جنگجوی طالبان کشته شدند. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان تلاش کردند تا موتر بمبگذاری شده را بر قرارگاه خیزش مردمی و اردوی ملی منفجر سازند. اما او افزود که موتر پیش از رسیدن به هدف انفجار کرد. با گفته والی اروزگان این حملات شب گذشته در مناطق صوفیان و چنارک ترینکوت رخ داد.
در جریان حملات طالبان 5 عسکر افغان که 3 تن آنها پلیس و 2 تن عسکر اردوی ملی بودند کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله 11 جنگجوی طالبان هم کشته و 14 تن دیگرشان زخمی شدند.
با وجود تلاش ها در قطر برای برقراری صلح در افغانستان، از میزان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان کاسته نشده. افراد مسلح ناشناس دو تن به شمول یک پیلوت نیروهای هوایی کشور را در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل با فیر گلوله کشتند. یک منبع امنیتی برای رادیو آزادی با تایید این خبر میگوید که این رویداد در منطقه فاضل بیگ در داخل یک رهنمای معاملات رخ داده است و صاحب این رهنمای معاملات نیز زخمی شده. هنوز جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده. تاریخ مسابقات کرکت تیم‌های ملی افغانستان و آیرلند تغییر کرد. قرار بود اولین بازی آنها در 18 جنوری شروع شود، اما اکنون گفته شده که دو تیم بازی اول خود را در 21 جنوری انجام می‌دهند. این دو تیم هر دو در امارات متحده عربند و برای بازی‌های یک روزه راهیابی به جام جهانی کرکت آمادگی می‌کنند. و دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید ازبکستان در سالهای اخیر در بخش حقوق بشر بعض اصلاحات را وارد کرده، اما در رابطه با فعالیت مؤسسات مستقل غیر دولتی هنوز هم سختگیرانه عمل میکند. دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است میگوید حکومت رئیس جمهور شوکت میرزایف باید قانون را تعدیل نماید و به مؤسسات غیر دولتی که در بخش حقوق بشر و مسائل حساس مانند کار اجباری فعالیت دارند جواز فعالیت بدهد. هیومن رایتس واچ تایید میکند که حکومت ازبکستان از زمان به قدرت رسیدن میرزایف برای سهولت در پروسه ثبت و راجستر این گروه ها گام های مهم برداشته است.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان میگوید بحث‌ها روی برنامه کاری مرحله دوم مذاکرات بین افغان‌ها با طالبان شنبه آینده آغاز می‌شود.
قرار بر این شد که روز شنبه با یک آجندای توحید شده هر دو جانب مذاکرات آغاز کنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که کانگرس امریکا رسماً پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر آن کشور تایید کرده. وزارت صحت عامه افغانستان در مورد موج دوم همگیری ویروس کرونا در این کشور میگوید
بعد از هفته 49 تا امروز که هفته 53 هست به صورت مداوم و منظم شاهد نزول تعداد واقعات هستیم.
در نیمه دوم در پروگرام امنیت و محیط زیست سالم میشنوید
کسی که حتی یک تکلیف داره ملول است، مایوب است، باید او را تشویق کنند. نکنند که بگه تو مایوب استی، تو نمیتونی ساتری کنی، تو نمیتونی درس بخونی.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
خفه هستم. اینا لی نظریاتی که حالا فعلا دارم. خودم کاش که یک 2 پیش این نظر میداشتم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. دولت افغانستان میگوید بحث‌ها روی برنامه کاری مرحله دوم مذاکرات صلح با طالبان شنبه آینده آغاز خواهد شد. هیئت دولت افغانستان برای آغاز مرحله دوم مذاکرات روز سه‌شنبه وارد قطر شده و قرار بود گفتگوها همان روز آغاز شود. در این حال زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روی نیاز آتش بس و کاهش خشونت‌ها تاکید کرده است. بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
آغاز دور دوم گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان. وزارت دولت در امور صلح میگوید بحث روی برنامه کاری دور دوم این گفتگوها روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. هیئت دولت افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات روز سه‌شنبه وارد قطر شد و قرار بود گفتگوها همان روز آغاز شود. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در این باره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
دور دوم مذاکرات صلح افغانستان میان دو طرف دیروز با یک جلسه مقدماتی آغاز شد، اما در این نشست تصمیم گرفته شد که دو طرف روز شنبه برای گفتگو درباره موضوعات مورد نظر دیدار کنند. هر دو گروه کار خود را آغاز کردند.
دور دوم گفتگوهای صلح در حال آغاز می شود که ترورهای هدفمند بیشتر از هر زمان دیگر در کشور افزایش یافتند و این موضوع در کابل و برخی دیگر ولایات به امر عادی تبدیل شده است. وزارت امور داخله عامل ترورهای هدفمند اخیر را طالبان می‌داند که سبب جان باختن شماری از خبرنگاران، فعالان مدنی، پزشکان و عالمان دینی شده. اما طالبان در اعلامیه تازه دست داشتنشان را در این ترورها رد کردند. در این اعلامیه که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان منتشر شده، این گروه از جامعه جهانی خواسته است که عاملان این قتل‌های هدفمند را شناسایی کنند. به نقل از اعلامیه این گروه، ترورهای هدفمند کار کسانی است که مخالف آمدن صلح هستند. چند روز پیش زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که سطح فعلی خشونت‌ها از جمله قتل‌های هدفمند غیر قابل قبول است.
شنیدید که دولت افغانستان میگوید بحث‌ها روی برنامه کاری مرحله دوم مذاکرات صلح با طالبان در دوحه شنبه آینده آغاز می‌شود. همکارم ظریف نظر ساعت قبل در برنامه امواج آزادی با غلام فاروق مجرو، یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان صحبت کرده، نخست در مورد تازه ترین تحولات در گفتگوهای بین افغانها پرسیده است.
گزارش های که از قطر هست این هست که دیروز شام یک نشست مقدماتی بین هیئت های یا کمیته های کاری هر دو جانب برگزار شد و قرار بر این شد که روز شنبه با یک آجندای توحید شده هر دو جانب مذاکرات آغاز کنیم.
خب مسئله آقای خلیلزاد چطور است؟ آقای خلیلزاد فعلا در کجاست؟ در قطر است؟ با شما دید میبینین؟
آقای خلیلزاد آمدن و فعلا به قطر تشریف دارن، قرار است که با اونا ملاقات داشته باشه.
مسئله اساسی آتش بس و مسئله حکومت موقت، این دو مسئله بسیار جنجالی، رویش صحبت میشه یا اگر میشه کی میشه؟
در قسمت آتش بس در اولویت کاری ما هست، ما امرای جانب مقابل بحث خواهد کردیم. اولویت آجنده با آتش بس و نیاز و مبرمی که امروز مردم افغانستان با آتش بس دارن و تأکیدی که جهان بر آتش بس میکنه، اما در قسمت آن حکومت موقت تا فعلا هیچ چیزی شامل آجندای هر دو جانب نیست، نه جانب طالبان نه جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
صحبت با غلام فاروق مجروح، یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان را در دوحه از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کنگرس ایالات متحده ای امریکا رسما پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر آن کشور تایید کرد. مجلس سنا و مجلس نمایندگان امریکا در نشست مشترک پیروزی بایدن به حیث رئیس جمهوری منتخب و کمالا هریس معاونه و در انتخابات را اعلام کردند. این تایید در حال صورت گرفته که شهر واشنگتن دی سی پایتخت امریکا یک شب خشونت آمیز را به خاطر یورش هواداران ترامپ به ساختمان کنگرس و کشته شدن 4 تن در جریان درگیری معترضان پشت سر گذاشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا وعده کرده که انتقال منظم قدرت به طور آرام به جو بایدن صورت خواهد گرفت. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در 20 جنوری سوگند وفاداری یاد کند و کارش را به عنوان 46 رئیس جمهور در قصر سفید آغاز کند. جلسه مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان امریکا بر پیروزی بایدن در انتخابات 3 نوامبر ریاست جمهوری این کشور مهر تایید گذاشت. پس از خاتمه شمارش آرا، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا با صدور بیانیه یک بار دیگر ادعای تقلب در انتخابات 3 نوامبر را تکرار کرد، اما وعده داد که انتقال قدرت به بایدن به طور آرام صورت خواهد گرفت. او گفت بانک کاملا با نتیجه انتخابات مخالف است و واقعیت‌های جاری این مسئله را به اثبات می‌رساند، اما در 20 جنوری انتقال قدرت به صورت منظم به سر خواهد رسید. مجلس نمایندگان اوایل امروز 7 جنوری تایید کرد که بایدن 306 رأی الکترال را در انتخابات کسب کرده و در برابر 232 رأی الکترال دونالد ترامپ پیروز شده است. اعتراض برخی از جمهوری خواهان به نتایج چندین ایالت از سوی سنا و مجلس نمایندگان قاطعانه رد شد. همزمان برخی از هواداران ترامپ هم اعتراض کردند که به خشونت گرایید و باعث مختل شدن جلسه کنگرس برای تایید آرا در مورد بایدن شد. از کشته شدن یک زن در تیراندازی پلیس گزارش شده. رسانه‌های محلی گزارش دادند که این زن هوادار ترامپ بود و در اردوی آمریکا خدمت کرده بود. همچنان گزارش شده که 3 تن دیگر به خاطر نیاز فوری برای خدمات سی در جریان اعتراضات دیشب در واشنگتن جان دادند. 52 تن دیگر بر اثر این خشونت‌ها بازداشت شدند. ساعت پس از آن که هواداران ترامپ از ساختمان مجلس سنای آمریکا بیرون رانده شدند و وضعیت عادی خوانده شد، مجلس نمایندگان و مجلس سنای این کشور روند تاییدی آرای الکترال جو بایدن را از سر گرفتند. واکنش‌ها به اعتراض‌ها سریع بود. مایک پنس معاون رئیس جمهور گفت کسانی که امروز خشونت را در پایتخت کشور برپا کردند برنده نشدند. پس از خشونت معترضان در واشنگتن چندین سناتور موقف خود را برای ابراز اختلاف در برابر پیروزی بایدن پس گرفته و از اعتراضاتشان عقب نشینی کردند. شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک و اینستاگرام حساب کاربری دونالد ترامپ را به گونه موقت مسدود کردند. توییتر گفت به دنبال حذف 3 توییت ترامپ، حساب کاربری او را برای 12 ساعت تعلیق می‌کند. ترامپ در این 3 توییت ضمن دعوت از هوادارانش برای تظاهرات مسالمت‌آمیز از آنها خواسته بود به خانه برگردند، اما او همچنین در این 3 توییت یک بار دیگر ادعای خود در مورد تقلب گسترده در انتخابات 3 نوامبر کشورش را تکرار کرده بود. فیسبوک هم اعلام کرد که حساب کاربری ترامپ را به دلیل نقض قوانین برای 24 ساعت مسدود می کند. همچنان حساب ترامپ در اینستاگرام هم برای 24 ساعت مسدود شده.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت صحت عامه افغانستان از سیر نزولی موج دوم ویروس کرونا در 4 هفته اخیر خبر داده. وحید مجروم و این وزارت امروز گفت از هفته 49 تا هفته کنونی که هفته 53 است، شمار واقعات مثبت ابتلا به این ویروس از 29% به 6.5% کاهش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اگرچه قطعی برق مشکل جدیدی در شهر کابل نیست، اما این بار باشندگان پایتخت در فصل سرد زمستان با مشکلات
با معذرت که نسبت معاذیر تکنیکی این گزارش نشر نشد. حال توجه کنید به گزارش وزارت صحت عامه افغانستان.
وزارت صحت عامه افغانستان از سیر نزولی ویروس کرونا در افغانستان خبر می‌دهد. وحید مجروح معین این وزارت روز پنج شنبه در نشست خبری در کابل گفت که موج دوم این ویروس در چند هفته اخیر سیر نزولی داشته است. آقای مجروح می‌گوید بیشترین موردهای مثبت این ویروس در هفته 49 به ثبت رسیده است، اما اکنون که هفته 53 آن است، شمار موردهای مثبت آن کاهش یافته است.
خوشبختانه به اساس ارزیابی که از آمار صورت گرفته، ما بعد از هفته 49 تا امروز که هفته 53 هست به صورت مداوم و منظم شاهد نزول تعداد واقعات هستیم. هم تعداد واقعات مثبت کم شده، هم مثبت شدن واقعات، میزان مثبت شدن واقعاتی که در یک روز تست میشه کاهش یافته، هم تعداد مریض ما در تختهای شفاخانه ها کاهش یافته.
با گفته آقای مجروح در هفته کنونی شمار واقعات مثبت به 6.5% رسیده است، در حالی که این شمار در موج اول به 29% می رسید. او بلند رفتن ظرفیت بیمارستان ها، افزایش مهارت پزشکان در مهار کردن این ویروس، اعتماد مردم به بخش صحت و از میان رفتن وحشت موج اول را از عامل های کاهش این ویروس در هفته های پسین می داند. با این همه اما او هشدار می دهد که اگر مردم توصیه های صحی را جدی نگیرد و بی اعتنایی کنند، افغانستان با موج سوم ویروس و کرونا روبرو خواهد شد. اما پرسش اینجاست که آیا ظرفیت آزمایش ویروس و کرونا کاهش یافته و یا آمار مثبت ویروس و کرونا در کشور؟ حکیم صالح رئیس پیشین بیمارستان افغان ژاپن در پاسخ به رادیو آزادی میگوید
خوشبختانه در موج دوم ویروس کرونا واقعات ویروس کرونا به سیر نزولی ادامه دارد و ایچنون نیست که ظرفیت آزمایش در کشور کم است، بلکه برعکس نظر به موج اول کرونا، در موج دوم کرونا در پهلوی شفاخانه ها و مراکز تشخیصی دولتی، مراکز تشخیصی خصوصی هم خدمات ارائه میکنه که در نتیجه خدماتشان ظرفیت آزمایش کرونا بلند رفته.
وزارت صحت در حال از سیر نزولی ویروس کرونا خبر میدهد که نوع دوم این ویروس در همسایگی افغانستان رسیده است. این وزارت میگوید شهروندان باید رفت و آمد خود را به این کشورها کاهش دهند تا جلو گسترش آن گرفته شود. آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که در شبانه روز گذشته 7 بیمار کووید 19 جان باخته و 120 تن دیگر تازه به این ویروس آغشته شده است. شمار کل موردهای مثبت ویروس و کرونا تا روز پنجشنبه به 53327 تن رسیده است. آمار امروز این وزارت نشان می‌دهد که درصدی واقعات مثبت ویروس و کرونا در افغانستان اکنون به 4.34 درصد رسیده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شماری از باشندگان شهر کابل شکایت دارند که با وصف کمک‌های بین‌المللی و مصرف میلیاردها دلار هنوز هم شب‌ها را با تاریکی مطلق صبح می‌کنند. آنها می‌گویند اگر با استفاده از منابع طبیعی داخلی، انرژی آفتابی و بادی در کشور برق تولید شود، دیگر نیاز به برق وارداتی کشورهای بیرونی نخواهد بود و مشکلات برق برای همیشه حل خواهد شد. در این حال مسئولان شرکت دبرشنا میگویند سبستیشن 1000 مگاوات برق وارداتی ازبکستان با مشکل تکنیکی روبرو شده و برق 12 ولایت این کشور قطع شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اگرچه قطعی برق مشکل جدیدی در شهر کابل نیست، اما این بار باشندگان پایتخت در فصل سرد زمستان با مشکلات بیشتری روبرو هستند. عبدالله احمدزی از باشندگان کابل در این باره میگوید
سالانه ما چرا در کشورهای بیگانه سرمایه گذاری بکنیم؟ ما هم در کشورهای خود بالای منابع خود سرمایه گذاری بکنیم تا ما بتوانیم در آینده یک برق خوبتر داشته باشیم و تمام مردم به شکل مساویانه از او استفاده بکنند.
کابل جایی که بر شمار بلند منزلها همه روزه افسوده می شود. از برق در کنار روشن ساختن خانه ها برای دسترسی به آب نیز استفاده می شود و نبود برق زندگی در این شهر را بسیار مشکل می سازد. هدایت الله از باشندگان دیگر کابل که استاد یکی از پوهنتون های خصوصی است می گوید تمام کارش به برق بستگی دارد و با قطع شدن برق با مشکلات زیادی روبرو است.
ما من حس یک استاد که هر لحظه کوشش می کنیم داری سرچای جدید را انجام بدیم و تماس بیشتر ما با کامپیوتر، اینترنت و تکنولوژی جدید است، اما با اثر کمبودی برق، با قطع شدن برق ما با مشکلات فراوانی روبرو میشیم.
باشندگان کابل در حالی از نبود برق شکایت دارند که از دو روز بدین سو برق کابل و 11 ولایت دیگر قطع شده است. وحیدالله توحیدی سخنگوی ریاست عمومی برشنا به رادیو آزادی میگوید سبستشن برق وارداتی ازبکستان با 1000 مگاوات ظرفیت با مشکلات تکنیکی روبرو شده است.
به دلیل یک مشکل فنی ناشی از برق وارداتی ازبکستان، برق در 12 ولایت از جمله کابل قطع شده است. تیم های فنی ما در تلاش هستند تا این مشکل را در اسرع وقت برطرف کنند.
به گفته آقای توحیدی، ولایت‌های کابل، مزار شریف، بغلان، میدانوردک، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، لوگر، پکتیا، خوست، ننگرهار و لغمان که از برق وارداتی ازبکستان استفاده می‌کنند، در این روزها بی برق هستند. قطع برق با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز روبرو شده است. مسلم شیرزاد، استاد پوهنتون، در توییتر خود به شکل طنزگونه نوشته برق پایتخت جمهوریت از ازبکستان قطع شد. راستی صادرات برق به کجا رسید؟ هورا از کاربران فیسبوک به دوستانش سفارش کرده وقتی که میخوابید پاوربانک و تلفونهای خود را به چارج بزنید. اگر نیمه شب برق بیاید باز پشیمان نشوید. برخی از آگاهان از میکانیزم توزیع کمک‌های بین‌المللی برای رفع مشکلات برق انتقاد می‌کنند. شریف الله شگیوال در این باره به رادیو آزادی می‌گوید:
شما می‌دانید تنها در بخش برق وارداتی دولت افغانستان سالانه با کشورهای ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان بالاتر از 200 میلیون دلار هزینه پرداخت می‌نماید که به این پیسه گزاف می‌تواند در داخل افغانستان یک بند برق بزرگ که هم دائمی و هم بنیادی است ساخته شود. افغانستان برای تولید برق داخلی منابع بسیاری دارد.
این در حالی است که افغانستان در حال حاضر ظرفیت بالایی برای تولید انرژی خورشیدی و بادی دارد، اما به گفته مسئولان شرکت برشنا چند ولایت معدود در صورت لزوم از منابع داخلی برق دریافت می کند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
فروشات آنلاین محصولات تولید شده توسط زنان از چند به این سو در ولایت هرات افزایش یافته است. شماری از زنان در هرات با راه اندازی کسب و کارهای کوچک از طریق شبکه‌های اجتماعی محصولاتشان را به فروش می‌رسانند. هرچند با راه اندازی این تجارت برخی از این فروشندگان با آزمون‌های از جمله تهدید مواجه شدند، اما آنها می‌گویند که تلاش دارند به گونه مستقل کسب درآمد کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیامک رسید، باز هم سفارش. درخواست لباس از زنانه که فقط با انگشت زدن به کلیدهای صفحه‌ای کوچک موبایل از خانه مشتری صورت گرفته. 8 زن در زیر یک سقف کوچک از طریق صفحه‌های اجتماعی اجناس مورد نیاز مشتریان را به درب منزلشان تحویل می‌دهند. فریبا مسعود، مسئول فروشگاه زنانه ابریشم، حدود 2 سال است که از طریق آنلاین تولیدات لباس و کالاهای زنانه را به زنان هراتی به فروش می رساند.
مشتری های ما از طریق آنلاین، از طریق صفحه مجازی، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، صفحه یا شماره های تماسی که ما داریم تماس می گیرم، جنسر می بینن، سفارش می دن و ما توسط پیک برای از اونها ارسال می کنیم به صورت رایگان.
فریبا مسعود به گونه شبانه روزی کار می کند. او با به اشتراک گذاشتن لباس‌های زنانه، کفش و کیف در شبکه‌های اجتماعی فرصت انتخاب را به مشتریان خود می‌دهد. نرگس یایی که پیش از این به گونه حضوری برای خرید لباس راهی بازار هرات می‌شده، اکنون می‌گوید که با خریداری کالا از طریق موبایل در دست داشته خود از ضیاع وقت و پرداخت هزینه زیاد جلوگیری کرده است.
من شبکه اجتماعی ای لباس ها دیدم و پسند کردم، بعد از او سفارش دادم و اونا به دست می رسیده و باعث سهولت زیاد شده، از جمله که از زیای وقت که می بروم جلوگیری کرده و همچنین باعث ازی شده که هزینه کمتری مصرف کنم.
با گفته فعالان زن در هرات، در فضای معدود و سنتی این ولایت، تجارت زنان از طریق آنلاین گزینه مناسب برای کسب درآمد است. از چندی به این سو در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که زنان زیادی از خانه خود تجارت کوچک را آغاز کردند. فاطمه متین نیز یکی دیگر از متشبثین است که از خانه خود اجناس تزئینی را از طریق آنلاین وارد بازار فروش می‌کند. او می‌گوید 1 سال پیش این کار را آغاز کرده و اکنون با ایجاد وبسایت کارش را گسترش داده است.
ما 4 نفریم که فروشگاه آنلاین خانه فعالیت میکنیم. همه که خانم هستیم. حدود 1 سال میشه کارو شروع کردیم و لوازم دکوری مثل لامپ و تابلو، لوازم فضای سبز میفروشیم. از طریق شبکه‌های اجتماعی کارو پیش میبریم مثل فیسبوک و تلگرام و اخیراً سایت خود فعال کردیم که به خاطر معاملات بزرگتر خانم‌ها میتونن از طریق سایت ما مردم بال کنه.
در هرات یک مارکت برای فروش اجناس زنان وجود دارد. سایه کرونا و عدم حمایت حکومت رفته رفته اما سبب مسدود شدن برخی از دوکانهای زنان در این مارکت شده است. اکنون اما این زنان می توانند که از طریق آنلاین به مانند فریبا تولیداتشان را از طریق پیک موتوری در اختیار مشتری قرار دهند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی
حامی دموکراسی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه آماده نشر است. ساعت 5:30 شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
رئیس جمهور فعلی آمریکا دونالد ترامپ وعده داده که انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب به طور منظم و آرام صورت خواهد گرفت. پلیس واشنگتن میگوید در جریان یورش طرفداران رئیس جمهور ترامپ بر بنای کنگرس روز گذشته 4 نفر کشته شدند. در درگیری یقمندان مسلح غیر مسئول با نیروهای پلیس در بلخ 2 تن کشته و 5 تن بازداشت شدند. وزارت دفاع افغانستان در مورد کشته شدن بیش از 50 جنگجوی مسلح طالبان در کندهار خبر می‌دهد. والی اورزگان می‌گوید در جریان حملات طالبان در این ولایت 5 عضو نیروهای امنیتی و 11 جنگجوی طالبان جان دادند. افراد مسلح ناشناس 2 تن به شمول 1 پیلوت نیروی هوایی کشور را در مربوطات ناحیه 5 شهر کابل با فیر گلوله کشتند. تاریخ مسابقات کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و آیرلند از تاریخ 18 به 21 جنوری به تأخیر افتاد. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می‌گوید ازبکستان در سال‌های اخیر در بخش حقوق بشر بعضی اصلاحات را وارد کرده، اما در رابطه با فعالیت مؤسسات مستقل غیر دولتی هنوز هم سختگیرانه عمل می‌کند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
مسابقات والیبال دختران زیر نام جام کابل امروز آغاز شد. مجیب قاریزاده عضو کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 6 تیم بانوان از کابل شرکت کرده و 3 روز ادامه خواهد داشت. در خبر آمده است که همه روزه 2 بازی برگزار می شود و هدف این رقابت ها انتخاب چهره های برتر به تیم کابل است. بازی نهایی مسابقات فوتسال میان ادارات ولایت هرات ناوخت امروز برگزار می شود. ضیاءالحق ضیا مسئول فنی اداره ورزش هرات به رادیو آزادی گفت که بازی نهایی میان تیم‌های پوهنتون و ریاست آبرسانی انجام می شود. این مسابقات میان 24 تیم ادارات ولایت هرات به تاریخ 5 ماه عقرب زیر نام حمایت از روند صلح آغاز شده بود. و بازی سوم تست میان تیم‌های کرکت استرالیا و هند در سیدنی امروز ادامه دارد. تیم استرالیا قرعه را برنده شد و توپ‌زنی را آغاز کرد. بازی اول این مسابقات را استرالیا و بازی دوم را هند برنده شده است. بازی چهارم این مسابقات تست به تاریخ 15 جنوری برگزار خواهد شد.
حال توجه کنید به پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی یکی از روانشناسان همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از پسر همسایه‌شان قصه می‌کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می‌گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچه‌ش چشمایش زاویه چشمایش کمی خراب بود، او را از ابتدا از خانواده خلاصه از بیادر خورد از همشیرک که خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکدن قیچ و صدایش میکدن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز بروز مایوس شده میرفت و گوشگیر شده میرفت از خانواده و از اونمو دوستای که در بیرون همراهشان صحبت میکد یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکدن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن و یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ایره درک کنه، ایره مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه، ما دیگه با چشم حقارت سونی از او سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دخترم همی تکلیف داره، دستکش کمی کار نمیته و دخترم تا مکتب که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوی که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیجی نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. اولادای خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره معلول است، معیوب است، باید او را تشویق کنن، او را چی نکنن که بگه تو معیوب استی، تو نمیتونی ساتری کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلم ها باید کوشش کنه که در مکتبا بفهمانن شاگردای خود که بچیم حگمی هم تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون ندین، باید تو رو تشویق کنین که یک جای برسه، درس خود خوب بخونه، با درسش کمک کنین، اگه یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگی تو می کمبوتی داری، تو نمیتونی به یک جای برسی. ما خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، برای شاگردا بفهمانن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب معلول و میگوز به می جامعه است.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان به این باور است که رفتار مثبت و تشویقی میتواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند.
رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسان توانمند در جامعه به معرفی بگیره. رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به حیث یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکنه. شما شاهد هستین خیلی از کسایی که چشمشون از دید باز مانده و دید نداره، اینا استعدادهای خیلی شکوفایی در دیگه قسمت‌ها داره. اینا حتی از افراد عادی کرده استعدادهای بالاتر دارند، مثلا در قسمت خواندن و نوشتن و رسامی و حکاکی و اینا، حتی اینا میتونه فعالیت بکنه. یعنی رفتار مثبت بالخصوص با معلولین و معیوبین میتونه که اینا را توانمند بسازه و اینا بتونه که زندگی خود را خودشان پیش ببره و سرپای خود استاد شوند.
شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با نورالله سلطانی یکی از روانشناسان داشتیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود.
چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال.
با چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کما که از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوان با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار هم نمیشه. بنان آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و موسسه‌ای برخوردار است. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را چی جوان باشه چی طفل باشه، به نام‌های مختلفی برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی، اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموعه اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسانی فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه. به یک نحوی این خودزنی یا آرامشی که توسط می خودزنی حاصل میکنه، حتی این اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده این معلول و معیوب و دنبال راه حل مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه، حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین، چه در سطح کوچکی است مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچه افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرند که تامی اطفال در آینده بتانن که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشن و بتانن در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسساتی که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده به جامعه، از طریق رسانه، از طریق ملا امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه. این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به استیگما هایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت ما باید جاهایی را بر این معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتانه اونجا بره توانمندی ها و استعدادهایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شگوفا بسازه و بروز بده. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر می خواه اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوع استیگما برشان نه تسرکوب نکنه، لکه برشان لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که بر معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلولی که چشم خود از دست داده چه نوع حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین و معیوبین باید فراهم بسازیم و دولت به این قسمت باید کوشا باشه، آگاهی بیت خانواده ها را، افراد جامعه را و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشید.
تشکر. سلامت باشید.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا به وقت و زمان ارزش می دهید یا کار امروز را به فردا می گذارید؟ چرا برخی خانواده ها به ارزش وقت پی نبردند؟ از دست دادن وقت و زمان چی عواقب بد در خانواده و جامعه دارد؟ در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد ارزش وقت و زمان حرف می زنیم که چطور می توانیم از وقت استفاده خوب نماییم. در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک استاد جامعه شناس را نیز داریم. من مهریه انوری برنامه را خدمتتان تقدیم می کنم. همراهیتان را در این برنامه خواهانم. دوستان گرامی، بدون شک وقت و فرصت بزرگترین سرمایه گرانبها برای بشر است که می توان با استفاده سالم از آن در همه عرصه ها به پیش رفت و به عالی ترین درجات مادی و معنوی نائل گردید. خصوصا در جوامع پیشرفته مردم زیاد به وقت ارزش قائلند. متاسفانه در افغانستان عده کثیری از مردم ارزش وقت را نمی دانند و فرصت های خوب زندگی را بیهوده از دست می دهند. احمد سیر باشنده کابل می گوید سابق به وقت ارزش نمی دادم، ولی با دیدن جهان خارج و پیشرفت تکنولوژی متوجه ارزش وقت شدم.
فعلا نظر به مو حالتی که کت دنیا وصل شده از طریق اینترنت و چی و پیشرفت های جهان ندیده، ما همچنان برای خود یک تقسیم اوقات زندگی را جور کردیم که تقسیم اوقات برای زندگی خود، یک پلان داشتن برای زندگی خود باعث پیشرفت شما میشه که دنیا که قدر پیشرفت کرده او ارزش وقت میشناسه. هر ثانیه هر دقیقه از این را یا ارزیابی میکنه که در نمی دقیقه ما خود میگم که ساعت نه، حتی و دقیقه خود ارزیابی میکنه که در کدام ساعت چی کار را باید بکنیم، چی وقت نان بخوریم، چی وقت به دفتر بریم. ولی ما شما بدبختانه که گویم در افغانستان زیای وقت بسیار جاتا سوانمو چیزی هستن که باعث عقب ماندگی کشور ما شده. وقتی را که ما سپری کردیم پیش از این که نالی که تکتباقات برای خود جور کردیم، یعنی او وقت بسیار جات پشتش دیگه خفه هستم که چطور ما در او اینالی نظریاتی که ما در ایجا در حال فعلا دارم در او وقت مختم کاش که یک دو سال پیش این نظر می داشتم.
گفته می شود وقت یعنی فرصت ها، ساعت ها، روز ها و ماه ها و سال ها، بلکه دقیقه ها و ثانیه ها و لحظه ها که با بهره گیری از وقت می توانیم به مدارج بلندتر برسیم. اما غفلت نمودن و برزش وقت پی نبردن زندگی را به حال سکون می کشاند. لیلا ما باشندی بی بی مهروی کابل درباره وقت از غافل بودن بعضی از اعضای خانهش می گوید.
شخصا خودم با وقت بسیار ارزش میتم چون کلان فامیل خودم هستم. اگر کلان فامیل با وقت ارزش نده از او کده کوچیکا خو بیخیگی ارزش نمیتم. ما بسیار با وقت ارزش میتم که گفته اگون تا سر تحصیل اولادم، سر حتی مسجد رفتنش، که نیم پنج دقیقه نوخ شو ما برش ما میگم که نیم وقت تز بخبرو. کسی که با وقت ارزش نمیتم بسیار در مشکلات هم بند مونده. این اولش وقتی که برق میمد آروس من میگفتم که برو اتوکاری تکو، میگفت بان پسان میکنم. این رقمی عمودم خوششته. اولادش رفته بیرون به خاطر که خودش راحت باشه. اولادش در بیرون بازی میکنه، امور نمیگه که وقت مسجد است چرا نمیری.
انسان باید در حال زندگی کند و تمام همت و تلاش خود را برای زمان حال به کار برد و از گذشته تنها عبرت و پند بگیرد و در کوشش برای ساختن آینده باشد. محمد ظاهر وردک یکی از کارمندان دولت میگوید اگر به وقت ارزش بدهیم حتما به درجات بلند ترقی دست میابیم. وای از تجارب خود میگوید
وقت در حیات زندگی انسان قیمت زیادی داره. به خاطر که امروز وقت از پیشتان بدون کار و بدون یک مصروفیت خوبی که آینده روشن داره ضایع شد پس نمیگرده. تجربه زندگی ما نمی هست که سر خود ما نمی چیزایی که تیر شده ما در وقتی که از وقت ارزش نمیفهمیدیم. تعلیم ماست امروز ما لیسانس هستیم. اگر ما وقت ارزش میدادیم امروز ماستر می بودیم، دکترا می داشتیم. اینمی وطن ما و این حالت نمی رسید. اگر ما مردم با وقت ارزش بدیم، از وقت استفاده بکنیم، انشالله آینده ما، آینده اجتماع، آینده مملکت ما روشن میشه. و اگر استفاده نکنیم وقت از پیش ما تیر شد، مثل که امروز میبینیم سر جوانای ما، سر سفیدای ما، سر بچه های جوانای ما وقت تیر میشه، ولیکن پس از استفاده صحیح سالم نست پیشان نکردن.
پس هر کاری را باید در فرصت مناسب آن کار انجام داد و اگر نه ممکن است که دیگر هیچگاه فرصت برای انجام آن پیدا نشود. مثلا سنین کودکی و نوجوانی فرصت مناسب تحصیل علم و آموختن دانش است. خانم هیله باشنده ناحیه دهم کابل میگوید عده ای از خانواده ها به وقت و زمان ارزش نمیدهند و کار امروز را به فردا میگذارند.
یگان انسان ها هسته که با وقت ارزش نمیده، میگن برو خیر است یا درس باشه یا کار دیگه باشه، تو با وقت ارزش نمیده، میگه میشه دیگه یا امروز یا فردا یا پسان. مثلا ما با چشم خود دیدیم که مثلا کلاشوی ویارا با افتا مانده که حتی ما تیر شده یک و نیم ما تیر شده با دبوجی انداخته کالا را با دزو ششته. ما خود میران میمانم.
در حدیث آمده است خداوند از کسی که وقت خود را تلف می کند متنفر است. در قرآن کریم به قدر به وقت احترام شده که گویی در اوج ارزش ها و مادر فضایل است. قاری سید کریم الله باشنده ولایت تخار در باری ارزش وقت از نگاه اسلام چنین می گوید
دین مقدس اسلام در راستای ارزش وقت در زندگی انسان ها به شریعت خیلی تاکید زیاد کرده. به همین خاطر که شناسایی وقت و ارزش وقت بود که خداوند آدم علیه صلات و سلام و اولاد بشر در روی زمین آفرید. و خاطری که وقت بشناسن و زندگی خود بشناسن، زندگی خود تامین بکنن. اینجاست که الله متعال در صورت عصر یاد میکند، بشاره میکند به وقت و به زمانه که این زمان و وقت خیلی دارای ارزش خوب میباشد. الله متعال خودش به زمانه قسم یاد میکند که این مسلمان ها، انسانیت که شما در روی زمین زندگی می کنین خیلی متوجه به وقت و به زمانه باشین که شما یک دقیقه خودم ضایع سپری نکنید.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها به وقت و زمان ارزش نمی دهند؟ ارزش وقت را دانستن و از وقت و زمان بهره گرفتن چی فوایدی در زندگی ما دارد؟ آیا وقت و فرصت را از دست دادن جامعه را نیز متاثر می سازد؟ در رابطه با پاسخ این سوالات مصاحبه را من مهری انوری با دکتر امید افغان استاد جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی انجام دادم که مشنوید.
استاد
استاد محترم، میخواستیم در رابطه با ارزش و وقت ازتان بپرسیم که بسیاری خانواده هستن که به وقت ارزش نمیتن. شما چی میگین در این مورد که چرا بسیاری ها به وقت ارزش نمیتن؟
با دیدگاه جامعه شناسی ما میبینیم که با سیری کار وارد تحلیل زمان شیم. هر زمان در خانواده یک نوع استفاده خاص خود داره. در جامعه افغانی ما شما زمانهای خود را تقسیم کردیم، مثلا وقت نماز است، وقت مثلا نان چاشت است یا چای صبح هستن، وقت خلق کردن است و استراحت کردن، اینا هستن. اینا را یک نوع گزاری فرهنگی ما عرضه کردن. ما بدون اینکه بفهمیم که ما میتونیم امی زمان کمک دقیقتر و به شکل منطقی‌تر استفادهش بکنیم، خود ماهیت زمان در جامعه افغانی ما، در فرهنگ افغانی ما ماهیتش از دست رفته. رویکرد انتقادی به این معنی هستن که یکسری گزاره ها در درون خود افراد در خانواده شکل میگیرن که نوع انسجام و همبستگی خانواده وقتی که میپاشه بنام یک مدیریت سالم به سطح خانواده نمیتونه شکل بگیرن و زمان به شکل مناسبش نمیتونن استفاده بکنن. اینا عوامل مختلف است. در سطح کلان فرهنگ خیلی کلان جامعه، در سطح خانه باورها و ارزشهایی که در خانه وجود داره، ما در سطح خود یا فرد خود نوع علاقه فرد هستن که باقی ها و زمان خود چگونه پیش میبرن و نشناختن و اهمیت قائل نشدن به ماهیت زمان، یه اون نکته خیلی بنیادی هستن که زمان در فضای افغانی ما خود مدیریت نمیشه.
و اگر ما با وقت و زمان ارزش بدیم و فرصت ها را از دست ندیم، شاید در زندگی ما تحولات بیاید؟
جوامع عقب مانده میگه با وقت ارزش قائل نمیشن، از وقت به شکل مناسبش استفاده نمیشن، یا به اندازه محتوای زمان کار را افراد میکنن که به مو اندازه ارزش تولید نمیکنن. اما جوامع پیشرفته، جوامع مدرن، جوامعی که رو به توسعه اینا هستن و در حال یعنی توسعه و انکشاف یافته هستن، اونا میگن حتی فراتر از ماهیت زمان به کار میگنن و زمان استفاده میکنن. پس این شدیدن در درون جامعه ما اگر وقت ارزش قائل شوند و همون ماهیت زمانی را دقت بیشتر بکنن، مطمئنن هم در سطح فرد، هم در سطح خانواده و هم در سطح جامعه یک پیشرفت چشمگیر مشاهده میشه. ما در جامعه افغانی اگر ببینیم، دقت بکنیم که افراد وقتی هر فرد به شکل تکه و شخصی خود به زمان اهمیت قائل نشه، وقتی اینا بیرون میبرن به درون جامعه، من مثال خیلی بارز براتون میدم، در یک چهارراهی که اینا میتونن به یکی دیگه خود احترام قائل شن و زمان خود مدیریت بکنن، 30 ثانیه صبر بکنن، اما می 30 ثانیه را صبر نمیکنن، یک به یکی دیگه پشت سر یکی دیگه میبینن که اگه ازدحام را ایجاد کردن که اینا 20 قدم رو توقف میکنن. پس میبینن که وقتی افراد اهمیت زمان نفهمید، ماهیت زمان و مدیریت زمان خوب نفهمید، درک نکردن، اینا در درون جامعه و یک بنبست خیلی کلان و یک فرهنگ کلان بی ارزشی زمانی را تولید میکنن و سر جامعه هم یک تاثیر خیلی منفی میذارن.
استاد محترم، بعضی کسا هستن که مثلا میگن ما نفهمیدیم، غفلت شد، یا تجربه زندگی حال نشان میده که ما به وقت و زمان ارزش ندادیم، بر دیگران نصیحت میکنن به خردترا که شما باید به وقت ارزش بدین. آیا در این صورت کسایی که در هر سن سال هستن میشه که وقت خود با ارزش فکر کنن و از او استفاده کنن؟
بله، کبورخان البیرونی آمده بود، یعنی در حال مرگ بود، یک شاگرد خود روان کرده بود پیش یک از استادا که از پیشش یک سوال جوابش بگیره و این منتظر دی بود که او جواب چی وقت میاد و ما به راحتی بمرم. پس هیچ ربط به جوانی و پیری ندارن. پیرا و بزرگای ما میتونن که در سن را که باقی برشان ماندن، اونا در سن بزرگی خود از زمان خیلی استفاده خوب و معنوی ببرن و ارزش‌های خیلی منطقی را اونا تولید بکنن.
استاد محترم، سلامت باشید. شنونده های عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه و با استفاده خوب از وقت و زمان شما را به الله یکتا می سپاریم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.